بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به اینکه در مبعث مبارک پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله هستیم و از طرفی جامعه ما در یک مرحله بسیار حساس و سرنوشت سازی است در جهت تقرب هرچه بیشتر هم به عدالت که یک مفهوم حقوقی اخلاقی، یک مفهوم انسانی تربیتی است و هم به پیشرفت و مبارزه با فقر و عقب موندگی و بیماری و وابستگی و آسیب پذیری در عرصه های معاش و در واقع یک پروژه دو بعدی معاش و معاد است که بایستی توسط یک ملت و مدیرانی که مردمی باشند و منتخب ملت و در خدمت ملت صورت بگیره. به نظر دوستان رسید که در این فرصت موضوع رو اختصاص بدیم، موضوع گفتگومون رو به این مسئله. یه پرسش هایی هم از دوستان در این باب رسیده بود که آیا به راستی یه چیزی به نام مقوله‌ای به نام تمدن اسلامی، مدنیت دینی به لحاظ فلسفی و منطقی تا چه حد معنا داره؟ حالا جدا از امکان خارجی، به لحاظ منطقی به چه معنا باید فهمیده بشود؟ این دوستان همچنان ذهنشون گرفتار دو قطبی کاذب ماده و معنا، طبیعت و ماوراء الطبیعه، معاش و معاد، دنیا و آخرت، عرفی و قدسی و از این قبیل دو قطبی هایی است که متاسفانه گفتمان و فضای حاکم بر ذهنهای رسانه‌ای و اکادمیک جهان هست و خب منشأش هم دیدگاه های خاصی است که در این یکی دو قرن در عرصه تمدن‌سازی و علوم اجتماعی تبدیل به گفتمان حاکم شد. عرضم رو با روایاتی از پیامبر اکرم آغاز میکنم که دو عبارت و دو مفهوم که ظاهراً در منطق مادی متعارض و متضاد با هم به نظر میرسند اما در سیره و سلوک پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله آموزش داده شد که چگونه این دو یگانه دانسته و فهمیده بشند و درک بشند. از یک طرف از پیامبر اکرم روایات میرسه که حب الدنیا رأس و کل خطیه، تمام خطاها و لغزش های بشر یک منشأ بیشتر نداره و اون منشأ خود دنیا نیست بلکه حب الدنیاست، عشق ورزیدن به عالم ماده، وابسته شدن به ماده. خود ماده و عالم ماده و طبیعت خبیث و شیطانی نیست، عامل سقوط و خطا نیست، اونی که سقوط ایجاد میکنه پیامبر فرمودن عشق افراطی به دنیاست و دنیا محوریست نه خود دنیا. و قرآن کریم تصریح میکنه که از یک طرف میفرماد که از عالم دنیا، از عالم طبیعت باید بتونید به نحوی فرد در اشل فردی و اجتماعی به نحوی عبور کنید از دنیا که امکانات از امکان زندگی برخوردار بشید، ولی نه برای به دست آوردن قدرت و ثروت و امکانات دنیا شاد بشید و با دومتون گردو بشکنید و فکر کنید واقعا یک تحول و تکاملی، یک حرکت رو به جلوی اتفاق افتاده، و نه وقتی از دست میدید چیزی رو از منافع دنیوی و مادی دچار تأسف و یأس و نگرانی بشید. خود رو از یک طرف قرآن میفرماد خود رو فراتر از این عالم بدانید، شما هدف این عالم هستید، شما هدف عالم ماده هستید، این عالم هدف شما نیست، شما هدف اونید. ولذا لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا علی ما آتاکم. این درس قرآن، این یک طرف قضیه که اون چه از دست میدید از امکانات مادی باعث تأسف شما، یأس شما، افسردگی شما نشه. ولا تفرحوا علی ما آتاکم، اون چه از منافع مادی به دست میارید، قدرت و ثروت و شهرت و اینا، شما رو شاد نکنه، تحت تأثیر اینا نباشید، شما از بالا به این عالم نگاه کنید. این از یک طرف مطالبه قرآن است و پیامبر است از ما، از بشر. و راجع به خود ایشون هم نقل شده در روایات که از دنیا رفتن توفی رسول الله و ما وضع، ایشون از دنیا رفتن در حالی که خشت روی خشتی ننهادن، یک آجر رو آجر ایشون نگذاشتن و برای خودشون شخصا چیزی رو اختصاص ندادن و جایی رو نساختن و آباد نکردن برای شخص خودشون. ما اکل خبز بر قط ولا شبع من خبز شعیر، یعنی ایشون در نان گندم نمیخورد و نان جو هم که میخورد هرگز از نان جو هم سیر نشد. و اخمسهم من الدنیا بطنن، شکمش خالی ترین شکم بود در این عالم و به پشتش چسبیده بود. پیامبر اکرم مثل ماها نبود شکمش بعد از یه مدتی ورم کنه در اثر خورد و خوراک دنیوی، شکمش خالی ترین شکم بود. و کان فراش و رسول الله عباه، فرش زیر پاش هم عباش بود. قد حقرت دنیا و سقرها، پیامبر دنیا رو تحقیر کرد، دنیا رو کوچک شمرد و اون رو کوچک خواند، دنیا رو کوچک خطاب کرد و یک الگو. از اون طرف همون قرآن در مورد کار و تلاش، در مورد اصالت کار، احترام به کار، کارمحوری و عملگرایی می‌فرماد که هو الذی جعل الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها و کلوا من رزقه، خداوند زمین رو رام انسان قرار داد و اجازه داد، این امکان رو قرار داد که روی عالم در این زمین کار کنید و آباد کنید و رزقتون رو از این زمین و از عالم طبیعت به دست بیارید و استخراج کنید. فامشوا فی مناکبها، حرکت کنید رو شونه های عالم طبیعت، راه برید و تلاش کنید رو دوش زمین و کلوا من رزقه، بخورید. از یک طرف هم این تعبیر که بر دوش زمین سوار بشید، راه برید، عمل کنید. و باز همون پیامبره که میفرماد همیشه شکمش خالی بود، نان گندم نمیخورد و از نان جو هم سیر نبود و یک آجر رو آجر برای شخص خودش نگذاشت، راجع به همون پیامبر داره که لیست له راحه، هیچ وقت ایشون آرام نمی گرفت و استراحت، کسی ایشون رو در حال استراحت و لمیدن نمی دید، مدام تلاش، کار، کار و کار. و همون پیامبر که می فرماد دنیا محوری منشأ و رأس همه خطاها و انحرافها و خیانتها و کسافتکاری هاست، می فرماد من وجد ما ان و ترابا، هر فردی و خانوادهی و هر ملت و کشوری و هر جامعه‌ای که ولو از منابع روزمینی و زیرزمینی و امکانات دیگه چی هیچ نداشته باشه الا آب و خاک، ثم افتقره، در این حال فقیر بشه، یک جامعه و کشور عقب مونده بشه، گرسنه، محتاج به واردات، وابسته، پیامبر فرمود فابعده الله، خداوند اون فرد را و اون جامعه و ملت رو از رحمت خودش دور می کند و دور باد اون جامعه از رحمت خدا. یعنی جامعه ای که عقب مونده است، گرسنه است، وابسته است، فقیره، در حالی که زمین و آب داره، این جامعه ملعون و منفوره. همون پیامبری که اهل عزلت و انزوا بود، در این حال در قلب مردم بود، خودش عمل می کرد و جامعه رو به عمل و به کار فرا می خوند. فرمود من فارغ جماعت المسلمین فقد خلع ربغت الاسلام ان عنقه، هر کسی که و هر گروهی که از مردم، از متن و بطن مردم و جامعه فاصله بگیره، یه راه جدا از جامعه و مردم پیش بگیره، فاصله اقتصادی، فاصله اجتماعی، فاصله سیاسی، این در واقع ایمان رو از گردن خودش و از دوش خودش برداشته، خودشو خلاص کرده، راهشو نه فقط از مردم جدا کرده، این راهشو از خدا جدا کرده، از خداوند جدا کرده. و این که کسی از جامعه، از مردم، از توده ها فاصله بگیره و دنبال مسیر شخصی خودش و منافع شخصی خودش باشه، پیامبر فرمودن این نوع گرایش، گرایش و عمل دینی نیست. این دو بعدی که در فرمایش پیامبر اکرم و در سیره و سلوک ایشونه، نشون دهنده ای که نگاه دینی ما به مسئله پیشرفت، توسعه، عدالت و همینطور به کار، به سرمایه، به تولید ثروت و از اون طرف در مصرف چه نگاهی است. در مصرف دعوت میشه به میانه روی و حتی بالاتر از اون اگر کسانی اهلشن به زهد. در تولید دعوت میشه به فمشو، حرکت کنید، فعالیت بکنید، فامشوا فی مناکبها، رو دوش این زمین و عالم طبیعت حرکت کنید، تلاش کنید، برنامه بریزید و کار کنید. بنابراین نه زهدش دعوت به دنیا گریزی و تنبلی و زاویه نشینی و فرار از کاره، نه عملگراییش و اصالت کارش دعوت به شادخاری و تنهاخاری و خودمحوری و دنیا پرستی، هیچ کدوم از این دوتا نیست. این یک نکته مهم است و اتفاقا این همون نکته است که علمای دینی و انقلابی در دهه‌های گذشته قبل از انقلاب، همطور روشنفکران مسلمانی که حالا حتی اونایشون که آگاهی کافی و عمیق و جامع از مفاهیم و ارزش‌های اسلامی نداشتن، اما درد دین و درد اسلام و درد امت اسلام رو داشتند، بهش توجه می‌دادند و دعوت می‌کردند به اشکال مختلف که آقا تفاوت این دوتا تعبیر رو با هم متوجه بشیم، و توجه می‌دادند به اینکه در نوع مواجهه با قرآن کریم و سیره اولیاء دین در فرهنگ اسلامی و اهل بیت، اگر توجه نداشته باشیم به اون طرح جامعی که دین داره تعدد میکنه در سطح فرد و جمع، در سطح دنیا و آخرت، دعوتهای ظاهرن متناقض رو واقعا متناقض میبینی. انتخاب تیتر برای تحقیق در متن دین خیلی مهمه. تیترهای جزئی آدم رو گم میکنه. اون آخر میبینی سالها زحمت کشیدی، یه کار ظاهرن دانشگاهی حوزوی کردیم، اما یه عالمه تیترهای جزئی پراکنده داریم. ده ها و صدها هزار فیش جلوی ما ریخته، لابلای این یادداشت ها گم میشی، چون تحقیقات رو صرفاً بر اساس مفهوم‌های پراکنده و مجرد شکل دادیم. جهت نداری، جهت دین رو متوجه نیستی. لذا 1,000,000 فیش و یادداشت تهیه بکن، بین همین یادداشت گم میشی، نمیتونی درست حتی تنظیم کنی، تقسیم بندی بکنی. مثل کسی که مصالح آجرها در اختیارشه اما معماری بلد نیست، نمیدونه با اینا چی کار باید بکنه، فقط میدونه اینا یه جوری رو هم چیده میشه. اما شما میدونید با مصالح واحد 10 نوع خونه میشه ساخت، از بدترین تا بهترین خونه و ساختمان رو. لذا ممکنه بنده بشم یک فاضل ظاهرا قرآن شناس، اما جهت قرآنی رو ندونم. از اول تا آخر قرآن میرم میخونم حفظ میکنم، اما جهتگیری قرآن رو در جامعه سازی و فرد پردازی متوجه نمیشه. قرآن میبینی یه جا اسم افرادی رو آورده به عنوان نمادین، یه جا اسم گروه هایی رو آورده، اسم گاهی جناهایی رو آورده، و از بعضی اقوام و افراد نمادسازی کرده، به اصطلاح اون سمبولیزه کرده اونها رو، برای که به ما یه چیزی بفرماد، ما رو توجه بده. بعضی ملت هایی که اصلا حالا بعد اخروی و معنوی به کنار، اصلا معتقد بعضیشون نبودن، بعضیشون بودن به یه نوع غیر توحیدیش، مشرکانش، ولی به لحاظ دنیوی 3-4 ملت و کشور بودن که تو این 60-70 سال گذشته برای همه دنیا اینا تبدیل شدن به این که میشه مثلا مثل اینا به این سرعت پیشرفت صنعتی اقتصادی کنیم. من حالا به بعد این که اینا جامع نیستن و بخشی از ارزش‌ها رو میدن، نه همشو، یعنی هر دو بعدشو باید دید نه یک بعدشو، الان راجع به او بحث نمی کنم. فقط میخوام این رو عرض کنم که حتی ملت هایی که با اهداف دینی وارد عرصه تلاش برای اقتصاد و تمدن سازی نشدن ولی موفقم شدن به لحاظ دنیوی، اتفاقا ملت هایی بودن که زهد رو رعایت کردن و اقتصاد و میانه روی رو. شما فکر میکنید بعضی کشورهایی که حالا البته اقتصاد غرب و سرمایه‌داری به هم ریخت توی به خصوص 20-30 سال و شما می‌بینید همه اقتصادشون در حال فروپاشی دومینوواره و با بحران و جنگ و همینطور شلوغ کردن و زیر میز زدن و اینا سر پا نگه داشتن و معلوم نیست تا که این وضع ادامه پیدا کنه. ولی قبل از این بحران‌هایی که الان پیش آمده برشون، مثلا تا 30-40 سال پیش، نمی‌دونم ژاپن، نمی‌دونم آلمان، 3-4 تا کشور یا بعضی کشورهای اروپای غربی همه بگفتن که آقا اینا مثلا از چقدر سریع به لحاظ صنعتی و تمدنی اینا پیشرفت کردن. خب تصور بعضی اینه که اینا بیشتر خوردن که اینجور شد. اینطور نیست. ملت‌های اینا دهه‌های متعدد خیلی ساده‌تر از مردم کشورهای مثل ما زندگی کردن. تا الانش هم اکثر مردمشون از ما و شما غالبا ساده‌تر زندگی میکنن. مصرفشون خیلی کمتر از ما و کار بیشتر. من قبل از اینکه بقیه روایات رو در سیره پیامبر اکرم عرض بکنم خدمتتون، چند تا روایت یادداشت کردم از موسی بن جعفر علیه السلام در مورد حق شناسی و باز مردم، حقوق مردم، هم حقوق مادی مردم هم حقوق معنوی و عاطفی مردم، که شیعیان امام کاظم علیه السلام چگونه با مردم مواجه بشن. خود امام کاظم هم که لقبشون میدونن دیگه، همین به خاطر کظم قیظ، تسلط بر خشم، که هیچ کس در هیچ موقعیتی عصبانیت ایشون رو ندیده که کنترل خودش رو از دست بده و از قدرتش یا موقعیتش بخواد مثلا ایشون استفاده ای بکنه. و هم کسی که شاید بیش از همه اهل بیت زجر زندان و شکنجه و محرومیت رو دیده. طبق بعضی روایت گفتن ایشون 13 سال زندان بودن، بعضی روایت کمتر، بعضی ها بیشتر. کظم قیظ و ای که با توجه به همه مشکلات و اینا کسی خشونت و عصبانیت حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه ما رو ندیده. راجع به حقوق مادی روایت از ایشون نقل شده که ایشون البته از حضرت امیر هم نقل میکنن، میگن کسی آمد خدمت ایشون که گفت آقا یک غیر مسلمانی یهودی یا مسیحی از من 4000 درهم 4000 سکه نقره طلب داشت، مرد، مدرک و سندی هم نگذشته، ورثش هم نمیدونن، اینم مسلمون نیست، من آیا قرار شده با ورثش مصالحه کنیم؟ من رقمو باید بگم به اینا که چقدر باباشون از من طلب کاره یا نه هرچی که اینا سند داشتن طبق همون من عمل بکنم و مصالحه کنیم با هم؟ امام فرمودن که لا یجوز حتی تخبرهم، فرمودن اگر مسلمانید، اگر شیعه ما هستید، حرام است برداشتن کلاه ولو یک غیر مسلمان و خیانت مالی به او. باید اگر او خبر نداره و سند نداره باید خودت بهش خبر بدی، باید خودت بهش بگی که من به پدر شما انقدر بدهکارم، شما هم خبر ندارید ولی بدهی من به شما. فرمودن اگر نه جز شیعیان ما و اصحاب ما نیستید. ما به هیچ کس خیانت نمی کنیم ولو غیر مسلمان، حتی که هیچ کس رو پامال نمی کنیم ولو غیر مسلمان رو. و بعد این تعبیر موسی بن جعفر علیه السلام که فرمودند ان اهل الارض لمرحومون، همه بشریت مورد رحمت خدا هستند به شرطی که 3 چیز رو رعایت بکنن. رحمت خدا فراگیره. این 3 چیز فرمودن چیزهایی است که ما از جامعه اسلامی، از امت اسلامی و از یک تشکیلات اسلامی میخوایم. ان اهل الارض لمرحومون ما تحابوا، همه بشریت مورد رحمت خدایند مادام که این 3 اصل رو رعایت کنن. 1 تحابوا، یعنی محبت اجتماعی، همدیگر رو دوست داشته باشن، به یکی دیگر عشق بورزند، مردم رو دوست داشته باشن. فرمود اگر میخواید خودتون و جامعه شما مورد رحمت خدا باشه باید مردم رو دوست داشته باشید ولو نمیشناسین کیان، به همه ملت باید عشق بورزیم و خدمت کنیم بهشون. دوم و عدل امانه، امانت رو باید ادا کرد ولو طرف رو قبول نداشته باشه. شنیدین روایت نقل شده از امام سجاد علیه السلام، ازشون پرسیدن آقا امانت چقدر مهمه؟ فرمودن که به حدی که اگر قاتل پدرم شمشیری رو که با او پدرم رو در کربلا کشت پیش من امانت بگذاره، من در او امانت خیانت نمیکنم. بعد که بیاد بگه کو شمشیرم، میگم بیا دیگه منفورتر از شمشیری که حسین رو باش کشتن چیزی تو عالم هست از نظر اهل بیت؟ میفرمان اگر شمشیری هم که پدرم رو باش کشتن پیش من امانت بگذاره، من امانت رو رد، من خیانت رو در امانت نمیکنم. این هم امانت مالی است که بیشتر به چشم میاد، هم امانتهای دیگه. مثلا ما از مردم یه چیزی اطلاع داریم، یه چیزایی میدونیم از زندگی مردم به حسب شغلمون، کارمون، یا اتفاقی یا غیر اتفاقی از زندگی خصوصی افراد.
که این ربطی به توطئه اجتماعی و انقلاب و ضد انقلاب این هم نداره. یه چیزایی میدونی، این امانت خداست و خلقه. یعنی اگر بخوایم از او اطلاع، از او موقعیت کمترین سوء استفاده بکنیم، فرمودن نه خیانت. قدرت سیاسی امانته. اگه کسی یک مسئولیتی داره، اختیاراتی داره، دیگران ندارن، از این اختیارات سوء استفاده بکنه به نفع خودش، باندش، یا علیه کسی انتقام شخصی، کینی، دشمنی، یا اصلا بیش از اون چی که نیازه، ضرورت شرعیه، استفاده بکنه از این قدرت علیه دیگران، یا از ثروت عمومی علیه دیگران، یا از آبروی دیگران مایه گذاشتن، مصعب جعفر فرمودن اینا جزء امت من شیعه ما نیستن، اینا خائنن. ولو محبت اهل بیت هم داشته باشن، اعلام هم بکنن، واقعا هم دوست داشته باشن اهل بیت رو. فرمودن من منفور خدا خواهید بود اگر یک مردم را دوست نداشته باشید، بندگان خدا رو، و خیر اونها رو نخواهید، دو امانت رو رعایت نکنید و خیانت بکنید. امانت ممکن عرض کردم آبروی مردم باشه، یه سری آگاهی ها و اطلاعاتی باشه، ممکنه جان مردم، مال مردم، هر چیزی ممکنه باشه، قدرت سیاسی. و سه و عملو بالحق. فرمودن اگر میخواید مورد رحمت خدا و محبوب خداوند باشید، عمل به حق، نه کمتر نه بیشتر، به حق عمل کنید، ولو فرمودن علیه خودتون باشه. عمل به حق در قدرت، در ثروت، در موقعیت، در مسئولیت، نه یک قدم ورتر، نه یک قدم ورتر. فرمودن جوری باید باشه که حجت داشته باشید در قیامت در برابر خدا و رسولش که آقا من این کارو کردم به این دلیل بود، به این دلیل شرعی بود، این کارم نکردم به این دلیل بود. ان اهل الارض لمرحومون، همه بشریت مورد رحمت خداوندن و خداوند همه رو دوست داره و به همه ترحم و محبت میکنه. ما تحابو، به شرط اینکه یک روابط اجتماعی در اون جامعه بر اساس محبت متقابل، دوستی و عشق و مهر باشه، همه هم دیگر دوست داشته باشن. دو و عد الامانه، خیانت در امانت نکنن، امانت رو درست رعایت کنن. این امانت جان مردم، مال مردم، آبروی مردم و حقوق مردم. سه عملو بالحق، استفاده به باطل از قدرت و اختیارات نکنیم. در مورد مسائل اقتصاد و معیشت و اینایم دو جور تعبیر در روایات ما هست، از جمله از مصعب جعفر که کسی اگه وارد نباشه فکر میکنه اینا تناقض داره با هم، فکر میکنه اینا تناقض داره، در حالی که اینطور نیست. یکی تعابیری که ظاهرش دعوت به دنیاست، یکی تعابیری که تنفیر و فراری دادن و فرار کردن از دنیاست. جمع این دو تا خیلی مهمه که بدونیم چی میگن. بالاخره وقتی میگن دنیا مهمه، دارن چی میگن؟ وقتی میگن اهل دنیا نباشین، چی رو دارن میگن؟ در روایت فرمودن، همون روایت براتون میخونم، فرمودن که اگر کسی دنبال تولید ثروته، داره تولید میکنه، تولید اقتصادی، کشاورزی، صنعتی، یک چیزی که به درد جامعه میخوره. تولید ثروت به معنای اهل دنیا بودن نیست. مصرف، تو مصرفه که معلوم میشه که اهل دنیا هست که اهلش نیست، نه تو تولید. بعضی ها میگفتن که آقا این انبیاء و دین که میگه، آقا هی میگه زهد، هی میگه اهل آخرت باشین، زاهد باشین، متوکل باشین، خب از تو این تفکر که پیشرفت در نمیاد، همش باید بشینه به فکر قبرت باشی و نماز و دعا و زهد، پس پیشرفت کجا بود؟ تمدن سازی کجا میشه؟ اینا که بدون تمرکز پول و ثروت و قدرت که نمیشه تمدن ساخت. پس همیشه جامعه دینی یک جامعه معنوی، همیشه باید عقب افتاده باشه. این از اون طرف این منطقی که آقا اگر پیشرفت میخواید، توسعه میخواید، دیگه اخلاق و دین و خدا و آخرت و اینا رو بذارین کنار، یا بشه حاشیه. خب جواب این معادله دو مجهولی همیه که از جمله موسی بن جعفر فرمودن. توی منطق میفرمان اونایی که دارن تولید ثروت میکنن، اونا اهل دنیا نیستن، اتفاقا اهل آخرتن، اونا اهل آخرتن. تو تولید نباید زاهد بود، زهد در تولید نیست که، زهد در مصرفه. هر که هرچی بیشتر تولید ثروت و قدرت و تولید علم بکنه برای امت اسلام، داره عبادت و جهاد میکنه. او اهل دنیا فرمودن او علامت وابستگی. امام یادتونه تو صحبتاش میگفت ممکنه یک کسی هیچی نداره از دنیا، خودش رو یک تسبیحش، ولی اهل دنیا باشه، چون به همین تسبیح دل بسته. ممکنه هم یک کسی یک باغی داره ولی که دل نبسته، از راه حلال درست میکنه و بعد در خدمت حلال قرار میده، در خدمت خلق قرار میده. فرمودن این زاهد دومیه، دومی اهل آخرته، اولیه زاهد نیست، اهل دنیاست. از امام موسی بن جعفر فرمودن من طلب الرزق من حله لیعود به علی نفسه و عیاله کان کالمجاهد فی سبیل الله. هر کس داره تلاش میکنه در عرصه اقتصادی برای که از راه مشروع بدون حرامخواری، بدون تجاوز به حقوق دیگران تولید ثروت و رزق بکنه برای خودش و خانوادش و دیگران، این در من در نظر خداوند مجاهد فی سبیل الله، مثل کسی که داره تو خط مقدم جبهه داره میجنگه. اگر در مسیر تولید اقتصادی برای جامعه، در مسیر جهاد اقتصادی اگر توی جاده تصادف کنه این شهیده، پیش خداوند شهیده، حالا ولو بنیاد شهید قبولش نکنه ولی شهیده. از اون طرف به هشام فرمودن که من اراد القنا بلا مال، نه ای که به ثروت اصالت بدید، غنا ربطی به مال نداره، ممکنه آدم های پولدار گدا صفت که فقیرن، روحشون فقیره، و آدم های بیچیز غنی، روحشون غنیه، هیچی نداره ولی روحش بزرگه. همون اصل قنا و فقر مال قلبه، درون شخصیتیه، ثروت و گشنگی اینا آدم رو فقیر و غنی نمیکنه، اینا امر بیرونی هن. اصل فقر و غنا در درون قلب و شخصیت آدمه. کسایی هستن چیزی ندارن ولی غنی هن، کسایی هستن میلیاردرن و فقیرن، روحشون فقیره، بیشتر حرص میزنن، گدا صفتیشون بیشتره. فرمودن من اراد الغنا بلا مال، هر کس ثروت بدون مال میخواد، یعنی مال نداشته باشه ولی غنی باشه، و راحت القلب من الحسد، و میخواد خودش خودشو عذاب نده از اینکه دیگران رو نگاه میکنه کی چی داره کی چی داره من ندارم، رنج نبره، و سلامت فی الدین، و میخواد دینش سالم باشه، ایمانش سالم باشه. فلیتذرع الی الله فی مسالته بان یکمل عقله، وقتی تذرع میکنه پیش خداوند دعا میکنه، از خداوند یه چیزی بخواد در درجه اول، عقل، خدای عقل منو کامل کن. این نشون میده کسانی که پول دارن ولی روح غنی ندارن، و کسانی که هی با دیدن دیگران دارن رنج میبرن که ای چی داره او چی داره من ندارم، ما به کجا رسیدیم، فلانی ها به کجا رسیدن، و کسی که دینش رو سالم نگر نمیداره، یعنی دینش رو زود فدای قدرت یا ثروت یا ریاست و پول و اینا میکنه، اینا مشکل عقلی دارن. از نظر موسی بن جعفر علیه السلام فرمود عقلانیت رو بخواید در عرصه اقتصاد، در عرصه اخلاق و در عرصه زندگی اجتماعی. در تعبیر دیگه فرمودن عاقل کسیه که به اون مقداری که زندگیش داره اداره میشه اکتفا کنه، در مصرف نه در تولید. ببینین اینا اشتباه میکنن بعضیا، فکر میکنن که خب دیگه من تا اینجا زندگیم تأمین شد دیگه کار نکنم برم بخورم، نه اینجوری نیست. در مصرف فرمودن من اقل قنع بما یکفی، عاقل عقلانیت اینه که تا یک حد دیگه زندگی تو دیگه تأمین شده، آبرومندانه متوسط زندگی خودت، بچه‌هات، خانواده‌ات، اینا که میدونی نیازهای اساسی اولیه زندگی، مسکن، بهداشت، تحصیل، ازدواج، زندگی، در یه حدی که بتونی این مشکلات خودت و بچه‌ت و خانواده‌ات اینا رو حل بکنی، اینا که اصلا واجبه. مازاد برو فرمودن دیگه مصرفش لازم نیست، اما تولید کی گفته لازم نیست؟ بازم تولید کن، خودت نخور بده به دیگران، برای دیگران کار ایجاد کن، اشتغال ایجاد کن، مشکل فقرا رو حل کن، مشکل یتیم رو حل کن. من عقل غنع بما یکفی، عقلانیت اینه که به اون چه که کفایت میکنه برای یک زندگی آبرومندانه متوسط اکتفا و قناعت کنید، و من غنع بما یکفیه استغنا، کسی که اینجا ترمز بزنه به لحاظ مصرفی اتفاقا غنیه، این اتفاقا ثروتمند و مرفه واقعی اوست. و من لم یقنع بما یکفیه لم یدرک الغنا ابدا، و اینه بدونین که اگر از این خط عبور کردی، فرمودن اگر از این خط رفتی اونورتر، مازاد بر نیازهای واقعی رفتی، دیگه خط ترمزی نخواهی داشت. میلیارد میلیاردم داشته باشی بازم نمیگی بسمه، بازم گدایی، دیگه هیچ وقت مزه غنا رو نخواهی چشید، میری دیگه همطور میری جلو، و همواره هم بیشتر احساس فقر بیشتری میکنی. در روایت دیگه از موسی بن جعفر نقل شده که وقت کسی رو تشییع میکردن در قبرستان قبور کردن، خطاب به یارانشون فرمودن بیستید یه لحظه، ایستادن، فرمودن من کلام لهو عند قبر حضره، گفت سخنی از ایشونه در کنار یه قبری و قبرستانی، فرمودن ان شیئا هذا آخره، اون مسیر و کاری که آخرش اینجاست، لحقیق ان یزهد فی اوله، سزاست که اولش رو با زهد و حد نگهداری شروع میکنیم. کل دویدنای این زندگی آخرش اینجاست، بنابراین چیزی که آخرش اینجاست اولش رو بایستی مراعات کنیم و حد نگهداریم. این میخوام بگم که از یک طرف میگن به قبر نگاه کن که این خط آخرتون اینجاست، بنابراین چی نتیجه میخوام بگید؟ میخوام بگید ما تو دنیا کار نکنیم؟ درست میفرمان؟ نه، وظیفه تولید کار وظیفه است. بعد سوال میکنیم پس از نیازهای زندگی دنیوی استفاده نکنیم، محرومیت هرچی بیشتر بهتر؟ فرمودن نه، روایت باز از موسی بن جعفر، فرمودن لا تنس نصیب کف من الدنیا، این آیه قرآن که فرمود خداوند به رسول خدا فرمود نصیب سهم تو از دنیا از زندگی فراموش نکن. تو خیلی اخروی و معنوی و اینایی، اما غرق در آخرت نباید بشی. در دنیا سهمی دارید، سهم تو در دنیا در حد مشروع استفاده کن. در روایت فرمودن مراد میدونید چیه؟ مراد اینه که خداوند میفرماد لا تنس صحتک و قوتک و فراغک و شبابک و نشاتک، یعنی مجاهد فی سبیل الله باید باشی، اما سهمت رو از زندگی، یعنی یک بهداشت، بهداشت لا تنس صحتک، دو نیرو و قوت برای که بتونی کار بکنی، سه فراغ یعنی استراحت، یه وقتی لازم داری برای استراحت، برای تفریح، تفریح مشروع و حلال، چهار شبابک حق جوانی تو ادا کنی، و نشاتک یک بخشی برات برای نشاط در زندگیت باید بگذاری. بنابراین همین موسی بن جعفری که میفرمان دنیایی که زندگی که خطی که آخرش اینجاست اولش پس چیه، همینشون میگن که مراقب بهداشتت، سلامتیتون، جوانیتون، اوقات فراغتتون و نشاطتون باید باشید. برای اینا هم باید برنامه بریزی، خودت خانوادت نیاز داری، منتها هدفت فرمودن اینا نباشه، اینا وسیله باشه، هدف ان تطلب به حال آخره، هدف از همه اینا آخرت باید باشه که اینا هدف نشه، آخرت و دین بشه وسیله. و آخرین روایت از موسی جعفر که عرض میکنم، فرمودن که خداوند لطف خدا شامل حال فرد و افراد و جامعه این شده که خداوند سه تا کرامت رو به اونا بده. اینا هر سه کرامت الهی است. یک، من اکرمه الله بالثلاث فقد لطف له. یک، عقل یکفیه مؤونه هوا. یکی عقل، جامعه که عقلانیت برش حاکم نیست، شعور ندارن، اینا از لطف خدا محرومن. عقلانیتی که بشود در برابر نفسانیت بیسته. و علم یکفیه مؤونت جهله، دوم علمه. جامعه دینی جامعه علم، علمیست، عقلانیست و علمیست. سوم، قنن یکفیه مخافت الفقر، رفاه متوسط برای همه مردم. فهمودن تو جامعه دینی فقر نباید باشه، جامعه ای که غنا داشته باشه یعنی رفاه داشته باشن همه، رفاه متوسط، متوسط به بالا یا متوسط، اون جامعه ای که خوف فقر تو جامعه حاکم نباشه، اون میشه جامعه دینی. خداوند سه تا کرامت رو به هر جامعه بده، اون جامعه دنیا و آخرتش درست میشه. یکی عقل، عقلانیت، عقل اخلاقی. دوم علم که بر اساس جهل و بیسوادی و بیشعوری تصمیم نگیریم. و سوم رفاه. اینا لطف الهیست، کرامته. منتها ببینید تفاوت اینه، اینا همون چیزایی که به اصطلاح تو منطق مادی میگن جامعه توسعه یافته دیگه. جامعه توسعه یافته میگن آقا توسعه چی هست؟ یعنی همین علمی بودن، عقلانیت، رفاه، همینا رو میگن دیگه. منتها تفاوتش اینه که اینها جای وسیله و هدف نباید عوض شه. در منطق موسی بن جعفر اینا وسیله است، نه هدف نباید گم بشه، هدف اصلی چیز دیگری. فلسفه اصلی جامعه سازی و تمدن سازی بود. اگر دین فقط بعد فردیش مطرح بود، شاید این مقدار اصرار بر مسئله ولایت، یعنی الگوی سالم و 100% حکومت دینی، نه الگوهای قلابی حکومت دینی، اینقدر جدی نمیشد. تأکید ولایت یعنی تأکید بر حکومت درست دینی، نه حکومت به نام دین. بلکه حکومت بر اساس آموزه‌های دین، حکومت دینی در خدمت خلق، در خدمت مردم، حکومتی که بیش از اون که حاکم بر مردم باشه خادم مردم باشه. تأکید پیامبر اکرم در مورد اینکه پس از من شایسته ترین فرد برای حاکمیت علی است دقیقا به این دلیل بود. این بحث وحدت حضور دانشگاه بحث اینه که دو نهاد علمی آموزشی و معرفتی با هم تفاهم همکاری داشته باشن در یک پروژه واحد و مشترک، و او پروژه جامعه سازی و تمدن سازی است در عصر جدید به صفت دینی و انسانی. تنها راه اصلاحات عمیق در جامعه ایران و انقلاب در جامعه ایران، انقلاب دینی، نزدیک شدن دانشگاه و حوزه و تفاهم اینا با هم و دست در یک پروژه مشترک بردن و در کنار هم بودنه. یه دوره‌ای که یکی به یک قشر، یک قشر به یک قشر رو به نام امول عقب مونده، خرافی، مرتجع، حاشیه نشین نگاه کنه و یک قشر به اون قشر دیگه به چشم بیدین، فکولی، قرتی، غیر قابل اعتماد، غرب زده، این نگاه از دو طرف خطرناک بود و امام از قبل از انقلاب روی مسئله تأکید میکرد که تنها راه اصلاح جامعه و انقلاب و بعد تنها راه تمدن سازی و پیشرفت با مدل ایرانی اسلامی همکاری دقیق علمی و نزدیک، نه در جهت قدرت طلبی و ثروت پرستی بلکه در جهت اصلاح الگوهای اقتصادی، تربیتی و حقوقی، سیاسی و آموزشی در جامعه. اون الگویی که باید امروز حوزه و دانشگاه سعی کنن مدام به اون نزدیک و نزدیکتر بشن و این وضع فعلی جامعه رو، اقتصاد جامعه، حکومت رو، دولت رو، مجلس رو، قوه قضاییه رو، رسانه ها رو، دانشگاه ها رو، حوزه رو، همه جا رو مدام با این الگوها مقایسه کنیم، ببینیم چقدر از این الگوها فاصله داریم، خودمون رو اصلاح کنیم و بریم جلو. در واقع صحبت از الگوهای یک حکومت دقیقاً دینی و واقعاً دینی و هرچه دینی تره. این روایتی که نقل شده که ایشون فرمودن که فرد و جامعه مسلمان فرد و جامعه هستن که هیچ وقت به اون وضع موجود راضی نباشن و مدام در پی اصلاح بیشتر، تکامل بیشتر و رفع عیوب و مشکلاتشون باشن. هیچ کس نگه ما اشکال نداریم و مشکل نداریم. همه ما مشکل داریم. دانشگاه مشکل داره، حوزه مشکل داره، دولت مشکل داره، مجلس مشکل داره، قوه قضاییه مشکل داره، رسانه‌ها، خانواده، همه چیز مشکل داریم ما. ولی مسئله از بنابراین انکار مشکلات یک روش اسلامی و علوی نیست. اما مایوس شدن از حل مشکل اونم روش غلطی است. یا ارائه راه حل‌های غلط برای حل مشکل که بگیم خب حالا این مشکل داریم پس آقا ولش کنیم فقط الگوبرداری از دیگران بکنیم، از غرب بکنیم، ترجمه کنیم، تقلید کنیم و همطوری بریم جلو همطور که داریم میریم، نه، اینم راه حل نیست. راه حل تفکر و اصلاح مسائل به دست خودتون که اون کارم شماها باید بکنین. هیچ کس از آسمون نمیاد مشکلات یک کشور رو حل کنه. شما دانشجو و استاد، دختر و پسر، شما این که باید مشکلات کشور رو حل کنین. ببینین با مسائل کشور دو جور میشه مواجه شد. یکی بریشینیم بگیم که آقا این مشکل هست، اون مشکل هست، فلان. یه وقت هم اینه که بپرسیم خب این مشکلی کی باید حل کنه. بالاخره قبل از شما یه کسایی اومدن فداکاری کردن تا اینجاشو رسوندن. عیبم دارن، اشکالات دارن، ضعف دارن، خطا دارن، انسانن مثل شما. از این به بعد بقیه راه رو شما باید برید و این مشکلات موجود رو شما باید حل کنید و بعد سعی کنید اگر خطاهایی شده شما اون خطاها رو تکرار نکنید و اگر قدمهای درستی برداشته شده شما اون مسیر درست رو ادامه بدید و اینا شرطش همون شناخت. اولا یک نگاهمون اصلا اصلاح کنید به مسئله دین و دینداری که این تصور که دین یک زنجیریه به گردن ما گیر افتادیم و نمیدونیم چجوری باید خلاص شیم. این تصور خودش یه تصور غیر قرآنی و غیر دینی از دینه. خداوند در قرآن میفرماد که یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. این یک منطق قرآنی است در همه موارد. خداوند برای شما آسانی خواسته، زندگی آسان، اقتصاد آسان، سیاست آسان. آسان نه به معنی سطحی. خداوند برای ما زندگی آسان خواسته. لا یرید بکم العسر. خداوند به این که انسان‌ها تحت فشار زندگی کنن راضی نیست. خداوند چنین اراده‌ای نکرده. یک اصل حاکم این زاویه نگاه، زاویه نگاه درست به دینه، به شریعت الهی است. هر چی که از نظر ما عسر و فشار و بدبختی و اینا به نظرمون میاد، بدانیم که او رو خداوند اراده نکرد. چون سلیم فرماد لا یرید بکم العسر، باید یا اون عسر نیست، ما داریم بد تفسیر میکنیم، هزینه کمال ماست، کمالات ماست، یا اگر هست منشأش دین نیست، دین تاییدش نمیکنه و امضاش نمیکنه. این اولین مسئله. هر چی که در نظرتون نفرت انگیز جلوه میکنه بدونید که دین نیست. هر چی که در نظرتون مشکل درست کن، بن‌بست، بدبختی و فلاکت به نظرتون میاد، مطمئن باشید خداوند او رو اراده نکرده. خداوند برای ما آسانی خواسته. این یک اصل حاکم. بسیاری از ما تصورات نادرستی که حالا یا از مادر بزرگمون داریم، یا از معلم ابتداییمون داریم، یا از استاد دانشگاهمون داریم، یا از همسایه‌مون، خانواده‌مون، تصور نادرستی که از دین در ذهن ما ایجاد شده گاهی، بر همون اساس شروع میکنیم بقیه دیدگاهامون رو میچینیم، میریم جلو و تصمیماتمون رو پی میگیریم. اولین اصلی رو بدونین، از این به بعد هر چه همین لحظه هر چی که در نظر ما فشار و سختی و عسر و بدبختی و نفرت انگیز جلوه میکنه، این قطعا اراده خداوند نیست. یه اشتباهی شده این وسط، یه سوء تفاهم شده. برای که خداوند خودش فرمود یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، خداوند برای شما آسانی میخواهد نه سختی. و بعد تأکید قرآن در این که از مسیری که میایید وسط راه بر نگردید، هزینه شو بپردازید تا آخر بیاید. اولا در منطق قرآن در باب مسئله تغییر قبله این آیه نازل شد، میفرماد لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب على عقبیه، روشن بشود اونایی که حقیقتا تابع خط رسول هستند و اونایی که ینقلب على عقبیه، یعنی بر میگردن، راه طی شده رو بر میگردن. وقتی به اولین آزمون میرسن خطا میکنن و این انقلاب على عقبیه یعنی ارتجاع، مسیر آمده رو دوباره بر میگردن. یا این تعبیر در قرآن که میفرماد وقتی به اینها میگید اتبعوا ما انزل الله، وقتی به اینها گفته میشه که اون چی که خدا نازل کرد بیاید این مسیر رو بیاید، قالوا بل نتبعوا ما الفینا علیها آباءنا، میگن ما همون راهی که پدرانمون رفتن میریم، سنت زدگی، سنت پرستی بدون استدلال، که اینم قرآن باش برخورد میکنه و میفرماد اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون، آیا اگر پدرانشون سنت هاشون همه غلط بود، غیر عاقلانه بود، لا یعقلون شیئا، خلاف عقل بود، بازم همینا رو باید چون پدرانتون گفتن باید برید؟ بنابراین ما اسلام اصلا دعوت به سنت پرستی و سنت زدگی نمیکنه. ما چون پدرانمون مسلمان بودن کافی نیست داره که ما مسلمان باشیم. مسلمان شناسنامه‌ای و فقهی هستیم قانونا، در دنیا مسلمان محسوب میشیم، اما برای اینکه مسلمان باشیم در مقیاس الهی که در ابدیت آثارش ظاهر میشه، قرآن میفرماد که این کافی نیست و باید تأمل کنید و انتخاب کنید و تصمیم بگیرید. فرمود ولو پدرانشون تعقل نکرده باشن و راه رو گم کرده باشن دنبال پدرانشون راه میافتن. قرآن ضد سنت پرستی کور و تقلید کوره. و همینطور این تعبیر که فرمود لیس البر ان تأتوا البیوت من ظهورها ولکن البر، یا بر من اتقا و اتوا البیوت من ابوابها و اتقوا الله لعلکم تفلحون، فرمودن راه درست تو زندگی چه مسائل فردی چه مسائل اجتماعی و حکومتی اینه که از در پشتی وارد خونه ها نشه، لقمه رو از پشت سر نخوره، مسیر نادرست رو طی نکنید. و اتوا البیوت من ابوابها، هر کاری میخواید انجام بدید از در که برای او تعبیه شده، یعنی از مسیر درست، از مسیر عاقلانه و عقلانیش عمل بکنید، از جمله در باب مسئله حکومت. این سنت قرآنی حساسیت، ببینید بحث شایسته سالاری، بحث این که هر کار رو به روش عقلانی و درستش باید انجام داد، بحث این که ما با سنت زدگی کور مخالفیم، بحث این که دین برای ایجاد سختی و مشکل آمده، اصلا مثل که خداوند گفته من شما رو میآفرینم به شرطی که براتون هم مشکل درست کنم، گیر بهتون، گیر سپیچ بهتون میدم، اینا نیست. قرآن سری میفرماد این نیست. دین، این دین، دین یسره، دین آسانیست. این دین، دین وقت البیوت من ابواب هاست، یعنی هر کاری از مسیرش، از مسیر عقلانی و روشنش، از مسیر منطقیش. این دین دین شایسته سالاری است و اینکه کسانی که کار بلدند باید مسئولیت بپذیرند و الا خائنند، هر کس در هر اندازه و حدی که هست. و این دین دینی است که با ارتجاع انقلاب عقاب مخالفه و خطر ارتجاع رو قرآن گوشی زد میکنه که این مسیری که اومدید دوره بر نگردید به بهانه های مختلف، به بهانه ای که پیغمبر که نیست دیگه، ما دیگه کارمون تموم شد، پروژه تموم شد. نه، تا شما اینجا هستید مسئولید و این مسیر رو باید تا آخر برید. و بعد خود پیامبر نگاهش به مسئله انسان، حکومتی که حوزه و دانشگاه باید با هم کمک کنن، یه همچین حکومتی رو مدام بهش نزدیکتر بشیم. ما اگر توی حکومت چند درصد از این ارزش‌ها رو تونستیم پیاده بکنیم، باید بقیه‌شو که بخش عظیمش مونده هنوز، باید اونا رو بریم تأمین بکنیم و اشکالات وضع موجود رو اصلاحش بکنیم. پیامبری که منطقش در باب ناس، مردم، انسان اینه که می‌فرمود احبب للناس ما تحب لنفسک، فرمود هر چی که برای خودت میخوای برای همه مردم بخواه. ببینید این منطق رو، این منطق اصالت مردم، اصالت انسان، حب انسان، عشق به مردم. میفرماد پیامبر، میفرماد چه تو زندگی شخصیتون، به من یک فرد، به من یک شهروند، به من یک دانشجو، چه اگر یه وقتی مدیر و مسئول یه جایی شدین تو حکومت، یه کسی رئیس یه جایی شد، یا به ثروتی رسیدید، به قدرتی رسیدید، یه کاری شدین، یه کسی شدین به لحاظ اجتماعی، منطق اسلام اینه. پیامبر فرمود که اون کسی رو من مسلمان میدانم که خودش رو بر مردم ترجیح نده، هر چه برای خودش میخواد برای مردم بخواد، به خصوص اگه مسئولیت پیدا کرده. هر چی برای خودت میخوای برای مردم باید بخوای. احبب للناس، دوست داشته باش برای خلق، ناس، مردم، همه مردم. ما تحب لنفسک، هر چه برای خود دوست می‌داری. این مساوی کردن و مساوی دیدن خودت با مردم. ما قرار نیست آقایی کنیم بر مردم. پیامبر فرمود هر کی مردم رو نوکر خودش بدونه، نگاه تحقیرآمیز به مردم داشته باشه، تحکم بکنه به مردم، توهین بکنه به مردم، پیامبر فرمود از امت من نیست، بلکه انسان نیست. این منطقه پیامبر اکرم. مردم رو با خودتون یکی بدانید، با مردم باشید، تو مردم باشید، یکی از مردم باشید، جزء مردم باش. همین یک معقدمی که همین یک روایت و همین یک جمله پیغمبر رو اگه ما عمل کنیم، همه مشکلات ما حل. هر کس هر جا مسئولیت داره، اگه به همین جمله عمل کنیم نمی‌کنیم. ما معمولا وقتی هر جا هر کاری، هر کس هر جا هست، می‌خواد مشکل خودش رو حل کنه. مشکل مردم براش مهم نیست، مشکل بقیه براش مهم نیست، میگه مشکل خودته، این مشکل توه. این تعبیر دیگه پیامبر فرمود که ایما راع لم یرحم رعیته حرم الله علیه الجنه، هر مسئول و مدیری که به مردم، با مردم بیرحمانه و خشن، خشونت آمیز مواجه بشه، لم یرحم یعنی بیرحمانه و خشن، هر مسئول و مدیری که ولو در حد یه مدیریت معمولی، فرمود هر مدیر و مسئولی که با مردم بیرحمانه و خشونت آمیز و توهین آمیز مواجه بشود، حرم الله علیه الجنه، بهشت را خداوند بر او حرام خواهد کرد. هر چه میخواد بره نماز بخونه و روزه بخونه و هر سال بره حج و هر کار میخواد بره بکنه، هر چی میخواد تظاهر مذهبی بکنه، این منطق پیغمبره. فرمود هر کس با مردم توهین‌آمیز و بیرحمانه روبرو شود، خشونت بکنه با مردم، لم یرحم، رحم نداشته باشه، محبت نسبت به خلق و مردم نداشته باشه، حرم الله علیه الجنه، بهشت بر او حرامه. اینو روایت‌ها ببینید، هر کدامش همه چیز رو عوض میکنه، به هم می‌ریزه. فرمود که اذل الناس من اهان الناس، پست‌ترین مردم کسی است که به مردم توهین میکنه، اهانت. پس پیامبر پرسیدن کی آقا از همه پستره؟ فرمودن من کسی پستر نمیشناسم از اونایی که به مردم رو پست میدانند و به مردم اهانت میکنند، به انسانها، به ناس، به توده مردم. و فرمود لا تحقرن احدا من المسلمین، هیچ شهروندی در جامعه اسلامی، دقت میکنید، هیچ شهروندی از جامعه اسلامی رو تحقیر نکنید. پیامبر فرمود
هیچ کس رو، احدن یعنی هیچ کس، مهم نیست کیه، مهم نیست از کدوم فامیل و ایل و تبار و کدوم نژاد و زبان و ایناست، کدوم طبقه و کدوم حزب و بانده، مهم نیست. احدن من الناس، احدن من المسلمین، همه که یک شهروند جامعه اسلامی است، پیامبر فرمود حق ندارید تحقیرشون کنید. فإن، این جمله رو ببین چقدر زیباست، فإن صغیرهم عند الله کبیر. فرمودن کوچکترین آدمایی که تو جامعه به چشم شما ممکنه نیان که اون که مگه اون فلانی مگه آدم هستن، فرمودن همون کوچکترین و عادی ترین کسی که تو جامعه به چشم شما ممکنه نیاد، فإن صغیرهم عند الله کبیر، نزد خداوند بزرگ است. این منطق پیغمبره. فرمودن تو من جامعه اسلامی هیچ کس رو حقیر ندونین، هیچ کس رو صغیر و کوچک ندونین، هیچ کس از چشمتون نیفته، هیچ کس از قلم نیفته. حتی اون گدای ژولیده‌ای که گوشه خیابون افتاده و همه از کنارش عبور میکنن و هیچ کس کار نداره که کیه چیه چیکار داره میکنه، فرمودن اون رو کوچک ندونین. تقریبا دیگه مسئله کارتون خوابی چند ساله که تقریبا حل شده، مگر حالا اتفاقی اینا. یه وقتی تو تهران هم تو خیابون دانشگاه من داشتم صبح زود رد می‌شدم، دیدم یکی از اینا افتاده، مال همون موقع‌ها یک کسی افتاده تو هوای سرد کنار خیابون و داره می‌میره. ما اومدیم بالا سر ای، هر کار کردم که اینو چیز کنم، بعد فهمیدم البته معتاد و مواد و این چیزا هم هستش و مشکلات مختلف و بیماری‌ها و اینا هم داره، بحث گرسنگی و اینا نیستش. تا زنگ زدیم که آمبولانس بخواد بیاد یک سرو یک ساعت طول کشید، نیم ساعت سرو، که آخر نمی‌دونستن کی باید بیاد اینو ببره کجا. بعد من تو این سراب نیم ساعت نگاه میکردم مردم تجوری رد میشن از کناری، از هر 100 نفر 2 نفر وای میستدن که ببینن این چی آقای انسان، اصلا فرض کن سگه، فرض کن یه سگی داره کنار خیابون جون میکنه، اقلا وایش رو نگاه کن ببین چجوری جون میکنه. 98 نفر از کناری رد شد، هیچ کس اصلا هیچ نوع احساسی. شما او رو نگاه کن با این منطق پیغمبر اکرم، بعد بفهم چی مسلمون، اصلا ما کجا هم مسلمونه. پیغمبر میگم فإن صغیرهم عند الله کبیر، همون به اصطلاح شما پسترین آدمای تو جامعه نزد خداوند عزیزن، محترمن، کبیرن، بزرگن. ملاک تقسیم بندی و نگاهتون به مردم چیه؟ و فرمود که ویل للاغنیاء من الفقراء، پیغمبر فرمود وای بر ثروتمندان، وای بر ثروتمندان، سه بار پیامبر ویل للاغنیا، وای بر مرفهین و ثروتمندان. گفتن چرا؟ فرمود من الفقراء، خاطر کوتاهی هایی که در حق فقرا میکنن. فرمود وای بر ثروتمندان در آخرت. شما خواهم گفت که اونجا نمیگذارم، من نمیگذارم از پل صراط عبور کنید، نمیگذاریم عبور کنید، ما نمیگذاریم اینجا یه عده‌ای بخورن و بپاشن و برن، یه عده‌ای هم گرسنگی بکشن و بیچارگی. بعد هر دو با هم مذهبی ها اومدن، مذهبی ها بفهمه برن بهشت، هر کی مذهبی بره بهشت، اینجوری نیست، اونجا نمیذارن هر کسی رد شه. فرمود ویل للاغنیا من الفقراء، وای بر ثروتمندان به خاطر کوتاهی هایی که در حق فقرا کردن در دنیا، به خاطر که بی تفاوت و بی اعتنا از کنار اینها گذشتند، در حالی که اونها به چشم اینها صغیر می اومدن، در حالی که اونها در نزد خداوند کبیر بودند، بزرگ بودن. و حکومتی که اسلام میخواد، پیامبر میخواد، فرمود حکومتی باید باشه همه کارش، هر کاری که انجام میده باید محکم و درست، تمیز، حساب شده. همینطوری سرهم بندی و هردمبیلی و آقا بزن برین، حالا کی به چیه، کی به کیه. حکومت اسلامی، پیغمبر اینو میگه، فرمود ان الله تعالی يحب، الله دوست دارد، اذا عمل احدكم عملا، وقتی هر کدام از شما هر کاری که انجام میدید، هر کاری که دارید انجام میدید، ایتقنه، اون کار رو باید درست و تمیز انجام بده. هر کاری، همین بلنگوار کی الان تنظیم کرده، این اینجوری، سیم اینجوری، یکی از این ور، یکی از این ور، شما از همین شروع کن، از همین طرز سیم و بلنگوار تا بقیه کل کارهای ما. پیغمبر فرمود وقتی یک کار رو دارید انجام میدید درست انجام بده. اتقان، اتقان یعنی چی؟ متقن یعنی چی؟ یعنی کار محکم، چی درست چیده شده، درست مهندسی کن با فکر، با برنامه. فرمود خدا، خدای پیامبر فرمود خدای من، خدای محمد، گفت خدای محمد کسانی رو دوست داره که هر کس هر کاری انجام میده درست، از کار تو خونه، از کار تو خونه که پدرت مادرت به شما میگه فلان کارو برو بکن، ولی میدونه تو این کارو انجام نمیدی یا درست انجام نمیدی، میدونه اگر به شما بگه باز خودش هم باید بره دوباره کارو انجام بده، از همینجا شروع میشه. تا ماشینی که تولید میکنیم، کارخونه ای که میزنیم، درسته؟ تا تو شهرداریمون، تا تو ادارمون، تا تو دادگستریمون، تا وکیل مجلسمون، تا رفتگر محله، تا پزشک، تا مدیر بیمارستان، هر جا داریم ما مشکل میبینیم بفهمیم این مشکل ربطی به دین نداره، دین اینه. اگر رفتی توی اداره ای دیدی که اصلا معلومش کی به کی اینجا، در ورودیش کجای در خروجی که من اول باید پیش کی برم، بعد پیش کی برم، بعد کجا چه خاکی به سرم بکنم، مثلا من الان آمدم توی اداره کار رو انجام بدم چه خاکی به سرم کنم. اگه اینه این اداره اسلامی نیست، این مدیریت غلطه. اگه یک دانشگاهی، یک بیمارستانی، مدرسه ای، حوزه ای، بازاری، اگه نظم توش نیست، برنامه‌ریزی توش نیست، عقلانیت، عقل ابزاری نیست، مدیریتش علمی نیست، درست نیست، این یعنی همین که پیغمبر فرمود، یعنی این جامعه، این مدیریت، این مبغوض خداوند است، محبوب خداوند نیست، اسلامی نیست خلاصش. چون پیامبر فرمود ما اینجوری منطقه ما، هر کس هر کار رو انجام میده با درست انجام بده، با تمیز انجام بده، همون چیزی که بهش میگن چی؟ میگن وجدان کاری، میگن انضباط در عمل. این حالا آخرت که به کنار، در خود دنیای هم پیشرفت، شرط پیشرفت همین، اصلا شرط پیشرفت اونه، مدیریت حساب شده و منظم. و این روایت که فرمود لا تمنعن احدکم مهابت الناس ان یقوم بالحق اذا علمه، جوگیر نشین، نترسین از افکار و فضای عمومی و فضای حاکم، اگر یک چیزی را فهمیدید که حق و وظیفه شماست و دانستید دیگه نباید بترسی، نباید خجالت بکشی، نباید شرم بکنی، نباید نگران بشی که تو رو هو میکنن هوچیگرا. اینم منطق پیامبره. فرمود مبادا مبادا هیچ یک از شما رو مهابت الناس، ترس از فضا و جامعه و افکار عمومی شما رو زمینگیر کنه. میفهمی این کار غلطه؟ میگه خب حالا همه که دارن میگن دیگه، حالا من بگم. میفهمی یک کار نادرسته؟ میگه حالا همه که دارن میکنن من بکنم دیگه، مگه میشه من که؟ فرمود این اشتباهه. وقتی میبینی کاری غلطه، دلیل عقلی و شرعی واضحی داری که این کار غلطه، نباید انجام بدی. عوام زدگی یکی از آفات بزرگ، جو زدگی، با این هم نمیشه درست مدیریت کرد. اینا بعضی از منطقای قرآنی و پیامبر راجع به مسئله حکومت دینی.